یک کتاب شب، اثری با عنوان مربع‌های قرمز رو برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنم. مربع‌های قرمز خاطره‌های شفاهی حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 8 سال است. این کتاب داستانگونه رو زینب عرفانیان بر اساس آنچه از ماجراهای زندگی حاج حسین یکتا شنیده نوشته. انتشارات شهید کاظمی هم این اثر رو تا به حال چندین بار تجدید چاپ کرده و در اختیار علاقمندان آثار دفاع مقدس قرار داده. شما عزیزان، ترخیص و تنظیم رادیویی این اثر رو با ویرایش سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی میشنوید. و من هم سعیدم بارانی که روایت این کتاب رو بر عهده دارم و طی 7 شب همراه شما خواهیم بود. زمین داغ شده بود و می‌لرزید. می‌خواست سنگر تنگ و تاریک کمین رو در خودش ببره. با انفجار خمپاره اول خاک و سنگ از سقف روی سر و صورت جعفر ریخت. دوباره صوت شلیک خمپاره بلند شد و پرده گوشش لرزید. با صورت روی زمین دراز کشید. موهای فرفریش پر از خاک شده بود. الوارهای سقف شکست. کاش جعفر داخل سنگر نبود. کاش الوارها سرش رو از پشت نمی‌شکافت. نمی‌دونم دفعه چندم بود که لحظه شهادت جعفر رو از روی شنیده‌ها مجسم می‌کردم. قصه می‌خواست دلم رو بترکونه. اصلاً اون سنگر رو مخصوص جعفر ساخته بودند. خدا شهادت رو اونجا خصوصی و تنها تعارفش کرد. چرا تا شب نیمه شعبان گرای سنگر لو نرفت؟ چرا تا اون شب که نوبت پست دادن جعفر بود خمپاره ها راه سنگر رو پیدا نکردند؟ سین سین کردنهاش موقع ذکر وقتی صورت به خاک میگذاشت در گوشم چرخ میخورد. میان صدای عصبانی انفجار میشنیدم آهسته و زیر لب مزمزش میگرد. آنقدر گفت و چشید تا ارباب در نیمه شعبان خریدارش شد. سرگردان در خیابانها به حرم رسیدم. بانو دردم را می دانست. دلم را دست گرفت و پیش جعفر برد. صورت مثل ماهش یک لحظه از ذهنم کنار نمی رفت. مثل اولین باری که 5 سال پیش دیدمش با انتظار نگاهم می کرد. تابستان سال 60 بود. تا پاگم را از خانه بیرون گذاشتم، جلویم سبز شد. لبهایش از گرما گل انداخته بود. نردبان دراز چوبی را روی شانه‌اش جابجا کرد. هن و هن کنان از کوچه مسجد صاحب الزمان به خیابان خاک فرج پیچید. داشتم می‌رفتم از حسن آقا بقال ماست بخرم. پشت لبم تازه سبز شده بود. هر روز تا شب و آمدن بابا خریدهای خانه با من بود. جعفر نردبان را پای دیوار گذاشت. نفس نفس میزد. کمک میکنی؟ طوری حرف زد مثل اینکه خیلی وقت است مرا میشناسد. نتوانستم نه بگویم. یک سنگ گذاشتم لای در حیاط و معطل نکردم. یادم رفت قرار است ماست بخرم. آفتاب تیر ماه قم انگار لب جوی کنار خیابان نشسته بود. گرمای چسبندهش را می پاشید به سر و صورتمان و داغمان می کرد. دانه های عرق تا وسط کمرم سر می خورد. نردبان را 2 دستی چسبیده بودم. از ترس افتادن جعفر حتی نمی توانستم خودم را بخارانم. با چشم های تنگ شده از نور تیز آفتاب نگاهش می کردم. روی آخرین پلی نردبان کش و قوس می آمد و به پلاکارد میخ میکوبید. با هر چکشی که میزد دلم میریخت. می ترسیدم با سر وسط پیاده رو سقوط کند. با خواندن نوشته ی روی پلاکارد یاد شهادت آقای بهشتی افتادم. دلم سوخت. اسم آقای بهشتی وسط پارچه سفید نوشته شده بود، با رنگ سرخ و قطره‌های خون که از حروف شین، ه و ی چکه می کرد. به نظرم آمد همه ی کلمات دور بهشت جمع شده اند و تماشا می کنند. دو سال پیش آقای بهشتی را درست همینجا دیدم، جلوی بقالی حسن آقا. سر کوچه من از یک بلیزر سیاه پیاده شد. با ذوق به سمتش دویدم، سلام کردم و اسمم را پرسید. پر عبایش را روی شانه کشید و با قدم‌های بلندش رفت و در پیچ کوچه گم شد. پلاکارد کوبیدن جعفر تمام شد. کش و قوسی به تنش داد و سر نردبان را روی شانه‌اش گذاشت. صبر نکردم کمک بخواهد. سری ته نردبان را از زمین بلند کردم. مثل جعفر روی شانه‌ام گذاشتم و دنبالش راه افتادم. سر تا ته حیات نقلی مسجد صاحب الزمان هم قد نردبان بود. روی زمین خواباندیمش. جعفر مشغول تکاندن لباسهایش شد. سیاهی کف دستهایم را نگاه کردم و سمت وضوخانه کنار حیات رفتم. کتابخونه رو تمیز میکنی؟ اسم کتابخونه رو که آورد دلم قیلی ویلی رفت. به روی خودم نیاوردم و دستمال نمدار رو از دستش گرفتم. کتابخونه در بالکن مسجد بود. همین که از دید جعفر خارج شدم، زغزده پله های شبستان رو بالا دویدم. بالکن برای بچه های منطقه ممنوع بود. یه چیزی می دونستند که اون بالا راهمون نمی دادند. اونطور که من از نرده های بالکن آویزون شده بودم، همین که سقوط نکردم و مغزم وسط شبستان نپاشید معجزه بود. فراموش کردم جعفر من رو برای چه کاری بالا فرستاده بود. در بالکن جولان می دادم و فضولی می کردم. انگار نه انگار که قراره کتابخونه رو تمیز کنم. یک قفسه فلزی چهار طبقه که خاکش بیشتر از کتابهاش بود. کتابهای کوتاه و بلند و چاق و لاغری که به جای چیدن در قفسه ها روی هم ریخته شده بودند. دست دسته زمین گذاشتمشون. دستمال نمدار رو روی قفسه کتابها کشیدم. یک راه باریک در گرد و غبار زیر دستم باز شد. باریک مثل کوچمون. شبها اونقدر از بچه های کوچه و بازی هامون برای ننه آقا می گفتم، سردرد می گرفت. جام رو پهن می کرد بلکه بخوابم و آروم بگیرم. هر شب من و آبجی مهری سر اینکه کدوممون کنار ننه آقا بخوابیم دعوامون می شد. جای من رو سمت راست می داخت و جای آبجی مهری رو سمت چپش که بدون دعوا و مرافعه بخوابیم. از وقتی یادم میاد ننه آقا مادر بزرگ مهربان پدریم با ما زندگی میکرد. قصه که میگفت باید چشمهامون رو میبستیم. آبجی مهری 2 سال از من کوچیکتر بود و زود میخوابید. اما من یواشکی لای پلکم رو باز میکردم. دلم میخواست قصه رو از آسمان آبی چشمهاش بشنوم. میگفت و میگفت تا محمد حسین جانش بخوابه و خوابهای خوب ببینه. غافل از این که هم پای نمکی قصه شدم و وحشت از زندان تاریک غول شاخدار خواب رو از چشمهام پرونده. دستش رو محکم می گرفتم که وقتی خوابم برد کسی نتونه من رو مثل نمکی بدزده. بوی تکرار نشدنی دستهاش به جانم می ریخت و بالاخره خوابم می برد. یادم نمیاد صبحی بیدار شده باشم و ننه آقا بساط صبحانه رو نچیده باشه. حتی اگه شب خونه همسایمون زکرا خانم میخوابید، باز صبحانه ما رو خودش حاضر میکرد. تا وقتی زکرا خانم زنده بود، ننه آقا بیشتر شبها رو در خونه اون میخوابید تا پیرزن تنها نمونه. صدای اذان مسجد که در حیات میریخت، کلیدش رو آروم در قفل در حیات میچرخوند. بی سر و صدا داخل میومد. هوای ترد صبح تنم رو مرمور میکرد. پتو رو تا بیخ گوشم بالا می کشیدم. پای حوض وضو می گرفت و من با چشمهای پر از خواب از داخل پشه بند نگاهش می کردم. هر وقت شانه چوبیش رو روی سفیدی براق موهاش می لغزوند، شیطنتم گل می کرد. اگه من جوون یاد بودم نمی زشتم با بابا بزرگ عروسی کنی. یه شوهر خوشگل مثل خودت برات پیدا می کردم. لبش رو می گزید و گیس بافته شدهش رو زیر روسری جا می داد. نمی دونم از کجای ذهنم در آورده بودم که بابا بزرگ لب چشمه زیور خوشگل ترین دختر روستا رو انتخاب کرده. قصه خوش سلیقه‌ای خدا بیامرز رو هم برای همه می گفتم و پوز خوشگلی ننه آقام رو می دادم. ننه آقا می ترسوندم که اگه این حرف ها به گوش بابا برسه دعوام می کنه. منم هر وقت تعریف و تمجیدام از ننه آقا برای دیگرون تموم می شد ته حلقی می گفتم به بابام نگی نه. همیشه طرفدار من بود، مخصوصا وقتی قرار بود آبجی نفیسه به دنیا بیاد. دوست داشتم بچه در شکم مامان پسر باشه. میخواستم با هم دوچرخ سواری کنیم. آبجی مهری منتظر یه خواهر بود تا با هم خاله بازی کنن. هر روز سر خواهر یا برادری که هنوز به دنیا نیومده بود با هم دعوا میکردیم. کار که بالا میگرفت ننه آقا من رو کنار میکشید. در گوشم میگفت سر نماز دعا میکنه که مامان برام یه داداشی بیاره. تیر ماه سال 54 سر و کله فاطمه خانم که پیدا شد دعواها خاتمه پیدا کرد. قابلی تر و فرز محل کیفش رو زیر چادرش گرفته بود و به خونه ما آمد. من و مهری رو هم خودش به دنیا آورده بود. با مهری بالای سر آبجی نفیسه نشسته بودیم، منتظر که چشمهاش رو باز کنه ببینیم رنگ چشاش سیاهه یا مثل ننه آقا آبیه. یادم رفته بود چقدر برای پسر بودنش دعا کردم. همون روزها به خاطر حرف زشتی که از بچه های محل یاد گرفته بودم کوچه رفتن برام ممنوع بود. بچه های کوچه زیاد اون حرف رو می زدند. نمی دونستم حرف زشتیه و در خونه نباید تکرارش کرد. فکر کردم مامان هم با شنیدنش مثل بچه ها می خنده. خندش رو یادم نیست، ولی فلفلی رو که روی زبونم ریخت خوب یادم مونده. هرچه آب می‌خوردم فایده نداشت و لبهام سوزن سوزن می‌شد. ته گلوم از گریه شور شده بود. زانو بغل کردم و گوشه ی اتاق نشستم منتظر بابا. با گریم دل مامان هم سوخت. تصمیم گرفت به جای تنبیه بازی با بچه‌های کوچه رو قدغن کنه. بالاخره بابا اومد. با شنیدن صدای موتورش داخل حیاط دویدم. از ذوق اومدن بابا فلفل و گریه یادم رفت. دور موتورش میچرخیدم و توی خورجین‌های دو طرف زین سرک میکشیدم. باورم نمیشد. پس کامیونم کو؟ دردانه‌ای بودم برای خودم. هرچه میخواستم میخریدند. همه چیز جز آن کامیون پلاستیکی زرد و قرمز. دست بچه‌های کوچه اون کامیون رو دیده بودم. بعد از ظهرها نخش را به شاخه درخت کنار پیاده رو گره می زدند. روبروی زمین تولنبو و در آهنیش. خودشان هم در سایه درخت تهیه می دادند و ادای شوفرها را در می آوردند. زمین تولنبوی سر کوچه روبروی خانه ما بود. قدیمها تولنبوی آبی داشت برای مصرف اهل محل. آن زمین خاکی هنوز هم هست. با همان تک درخت چنار که حالا از من و همبازی‌هایم خیلی پیرتر شده. بعضی وقتها که گذرم به محله خاک فرج می افتد به داخل زمین خاکی و خلوت سرک می کشم. صدای خنده و بازی بچه ها در گوشم می پیچد. زیاد از دیوارش بالا می رفتند که گنج پیدا کنند یا توپشان را بیاورند. بچه هایی که غبار میان سالی موهای بیشترشان را سفید کرده. یاد آن روز می افتم. حرف زشتی که زدم. فلفلی که اشکم را در آورد، یاد آرزویی که حسرتش بر دلم ماند. آرزو داشتم من هم کامیون داشته باشم، به سفرش نخ ببندم، پر از خاکش کنم و دنبالم بکشانمش. خاک برداریم که تمام شد، مثل راننده کامیون ها در سایه درخت کنار پیاده رو لم بدم. دست بابا را گرفتم و تا جلوی زمین ترم بکشیدم. کامیون زرد و قرمز بچه ها را نشانش دادم و قول گرفتم برایم بخرد. اولین و آخرین باری بود که بابا زیر قولش زد. مامان اجازه نداد برایم کامیون بخرد تا سراغ خاک بازی نروم. چند بار دور موتور چرخیدم. در خورجین ها دست کردم. ولی خبری از کامیون پلاستیکی نبود که نبود. به جای کامیون برایم دوچرخه خرید. شدم تنها دوچرخه سوار کوچه، آن هم وقتهایی که پسرخاله ها و دایی ها به خانه من می آمدند. بقیه وقتها کوچه رفتن ممنوع بود. آبجی مهری را ترکم می نشاندم و در حیاط دور می زدیم. دوچرخم را هیچ کس نداشت. بقیه بچه ها با جعبه میوه برای خودشان گاری درست کرده بودند. زیر جعبه چرخ بلبرینگ می گذاشتند. یک فرمان هم برایش جور می کردند و سوارش می شدند. دور از چشم مامان در کوچه سرک می کشیدم و نگاهشان می کردم. قلقل چرخ گاری ها روی آسفالت گوش فلک را کر می کرد و دل مرا می سوزند. شما که غریبه نیستید. گاری بچه ها را از دوچرخی گران قیمت خودم بیشتر دوست داشتم. من وقتی برای دوچرخه هم ذوق می کردم که جمع من جور باشد. من، دایی محمد و مرتضی که 3-4 سال از من بزرگتر بودند. مجید و مهدی و امیر، پسرهای خاله صدیق و علی پسر خاله فخری که در تهران زندگی می کردند. گاهی اوقات محمد رضا، پسر خاله مادرم هم از اصفهان به جمع ما اضافه می شد. صبر نداشتیم تا نوبتی سوار دوچرخه بشیم. 3 نفری سوارش می شدیم. من و مجید و علی. فولاد بود که زیر دست ما دووم می آورد. یک نفر روی زین می نشست، یک نفر روی ترک رکاب می زد، یکی من هم روی تنه بین زین و فرمان. به هم که می افتادیم هیچ کس حریف من نبود. یک بار خاله صدیق به قم آمده بود. موقع برگشتنشان دایی مرتضی دوست داشت همراهشان به تهران برود. نصرت خانم مادر بزرگم اجازه نداد. حرف هم که در گوش ما نمی رفت. مجید یواشکی سویش را از جیب پدرش حاج رحمت کش رفت. دایی مرتضی توی صندوق عقب پنهان شد. بزرگترها هم بیخبر از همه جا مشغول خداحافظی. 1 ساعت بعد از رفتنشان مأموریت من و مجید شروع شد. مجید باید صبر می کرد وقتی در جاده افتادیم بگه مرتضی در صندوقه. زودتر می گفت دور می زدند و برش می گردوندند. من هم باید می گذاشتم وقتی سراغش را گرفتند لو بدهم. کار خطرناکی بود. جا داشت نفری 1 دست کتک بخوریم. اما به شکرانه خفه نشدن دایی مرتضی خیلی دعوای ما نکردند. 1 روز در میان شستن حیات با ما بود. آبجی مهری جارو می کرد و من شلنگ آب را به موزاییک ها می گرفتم. بابا داده بود ملات بین موزاییک های حیات را سفارشی بریزند تا اینطوری بین بشور بساب های مامان موزاییک ها لغلغ نزنند. حیات که برق می افتاد نوبت دیوارهای آشپزخانه می شد. حوصله هم از این همه کار سر می رفت. دوست داشتم سراغ بازی بروم. یواشکی بعضی کاشی ها را دستمال نمی کشیدم. کاشی هایی که هیچ وقت از چشم مامان پنهان نمی ماند و 1 نیشگون مهمانم می کرد. برعکس بابا که یادم نمیاد 1 بار هم کتکم زده باشد، نیشگون مادرانه برقرار بود. اگر نبود و اگر حساب نمی بردم، نمی شد. باید هر روز چادرش را سرش می کشید و من رو با سر و کله شکسته و خونی از کف رودخانه جمع می کرد. رودخانه قم که سالها رنگ آب را به خود ندیده بود، از بالای محلی خاکفرج می گذشت و آن روزها شده بود پاتوق معتادها و میدان جنگ بزن بهادرهای محلی خاکفرج و باجک. عصرهای بلند تابستان حوصله‌ام سر می رفت. صدای خنده بچه ها از کوچه دلم را آب می کرد. از بس غر می زدم و بهانه می گرفتم، مامان چادرش را سرش می کرد، من و آبجی مهری هم ذوق زده دنبالش راه می افتادیم. اسم خانه پدر بزرگ را که می آورد، قند در دلمان آب می شد. خانه حاج علی میرزای عبایی کوپایی و نصرت خانم. به سر کوچه شیخ مهدی که می رسیدیم، چادر مامان را ول می کردم. از روی جوی باریک وسط کوچه زیگزاگ و پرسر و صدا می دویدیم. خنده های من و آبجی مهری همسایه ها را از اومدن دختر و نوه های نصرت خانم با خبر می کرد. بوی گندم خیس از جلوی در زیر دماغم می خورد. گندم ها در زیر زمین خانه حاج علی میرزا خیسانده شده بودند که جوانه بزنند. آن زمان سوهانپزی‌ها برای تهیه سوهان از این گندم‌ها استفاده می‌کردند. دایی محمد و دایی مرتضی گندم‌های جوانه‌زده را با بیل در سطل پر می‌کردند و سطل را از پنجره باریک زیرزمین بیرون می‌آوردند. من مسئول حمل و نقل بودم. تناب را محکم به دستی سطل گره می‌زدم تا حاج علی میرزا از روی پشت بام بالا بکشدش. آنجا پنهانش می‌کرد تا خشک شود. دست به کمر به بالا نگاه می‌کردم تا سطل خالی تاب بخورد پایین بیاید، بین زمین و آسمان بپرم بگیرمش و چند دقیقه بعد پرش کنم و دوباره به بالا بفرستم. نصرت خانم پای دار قالی بود. آهنگ ملایم شعرها را دوست داشتم. می‌خواند و می‌بافت و شانه می‌کوبید. ما هم کار می‌کردیم. شانه کوبیدنش که تمام می‌شد با سینی چای داخل حیاط می‌آمد. کنار بزرگترها می نشستم. دست های دایی از کار بابیل ورم داشت. دانه های عرق کف سر حاج علی میرزا برق می زد. من هم دست به کمر می گرفتم و آه و ناله کنان روی پله ها ولو می شدم. چای تازه دم نصرت خانم را با سوهانی که خودمان گندمش را خوش کرده بودیم می خوردیم و خستگی در می کردیم. طوری که انگار سخت ترین کار دنیا را انجام دادیم. سخت مثل سرکشی هایم به مغازه وقتی که مامان و بابا به حج واجب رفته بودند. زمستان 56 بود. مردم با سرعت از کنارم می گذشتند. تنه می خوردم و در شلوغی به سمت کارگاه تریکوی اطمینان راه باز می کردم. کاش بابا بود. دستش را محکم می گرفتم. پشتش پنهان می شدم تا به مغازه برسم. هر روز شال گردنم را تا زیر چشمم بالا می کشیدم. در سوز زمستان از مدرسه به مغازه بابا می رفتم تا به خیال خودم به کارها سرکشی کنم. آن روز با همیشه فرق داشت. از آن همه داد و فریاد وحشت کردم. جمعیت سر تا ته خیابان ارم را پر کرده بود. طلبه ها سیلوار از مدرسه فیضیه بیرون می ریختند. سیلی که تمامی نداشت. برف های شل شده زیر پایشان شلب شلب می کرد. بعضی ها یک روزنامه دستشان بود. با هرس در هوا تکانش می دادند و فریاد می زدند. نمی فهمیدم برای چه عصبانی‌اند. صدایشان در سرم می پیچید. از ترس دهانم تلخ شده بود. قلبم تند می زد. نه راه پس داشتم نه راه پیش. وسط معرکه گیر افتاده بودم. خیابانی که بازی کردن در بازارچه هایش را دوست داشتم ترسناک شده بود. هرچه جلوتر می رفتم شلوغی همراهم می آمد. میدان آستانه از سیاهی جمعیت دیده نمی شد. طلبه ای با سرعت از کنارم دوید. عمامه از روی سرش افتاد. حتی بر نگشت پشت سرش را نگاه کند. چند عبا و عمامه دیگر و یک لنگ نعلین هم دور از چشم صاحبانشان زیر پاها این طرف و آن طرف می شدند. کاسبها با عجله کرکره مغازه را پایین می کشیدند. مرد جوانی کف دو دستش را بالا گرفته بود. بین جمعیت میچرخید و دستهایش را به دیگران نشان میداد. با دیدن دستهای خونیش دلم آشوب شد. نگاه هم رویش ماند. خون از بین موهایش روی پیشانی و کنار دماغش شره میکرد. سینه پیراهن سفیدش از خون سرخ شده بود. بلند بلند چیزی میگفت. صدایش را در شلوغی خیابان نمیشنیدم. خون از زیر چانهش می چکید. چند لکه ریز سرخ روی برف کنار خیابان نشست. اختیار قدمهایش را نداشت و چپ و راست می شد. ناگهان افتاد. جمعیت مثل براده های آهن دورش جمع شدند و در حلقیشان گم شد. هر کس سمتی می دوید. عده‌ای سمت حرم، عده‌ای سمت گذر خان و مأمورین شاه سمت مردم. با آن کلاه‌های آهنی و نگاه‌های اخمو ازشان می‌ترسیدم. تفنگ‌های آهنی و پوتین‌های زمختشان ته دلم را خالی می‌کرد. چقدر جای بابا خالی بود. مانده بود تا بفهمم انقلاب چیست. آن روز تا خانه یک نفس دویدم. هر چند قدم یک بار پشت سرم را نگاه می‌کردم. می‌ترسیدم مأمورین شاه دنبالم کرده باشند. برف زیر پایم قریچ قریچ می‌کرد. گونه هایم از سرما می سوخت. مامان و بابا به حج رفته بودند و دو روز بیشتر تا برگشتنشان نمانده بود. با برزنت روی حیاتمان سقف کشیده بودیم. میز و صندلی ها مثل بچه های مؤدب دور تا دورش نشسته بودند. شکل و قیافه جدید حیات را دوست داشتم. برای آمدن مامان و بابا لحظه شماری می کردم تا حیات پر از مهمان شود. دایی محمد و دایی مرتضی جلوی در خانه ما ایستاده بودند. ذوق زده سمتشان دویدم، اما با دیدن حیات ذوقم کور شد. هیچ چیز سر جایش نبود. پس سقفش کو؟ سوال در گلویم گره خورد و اشک گونه های سرمازده‌ام را گرم کرد. دایی‌ها مشغول نجات دادن میز و صندلی های بیچاره از زیر تن سنگین برزنت بودند. برف بی موقعی که حالا داشت آب می شد و نقشه های مرا نقشه براب کرده. خب دوستان، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب مربع‌های قرمز تقدیمتون شد. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و باسه.
تو شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب،
همش با نام داده،
اصالت و کیفیت و شکوه،
راه ستاده،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب سلیقه هاته،
سابقه ی تولیدش،
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045 31 32.